بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تقدیم می کند. خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه‌ای آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جوی بارش نبید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با کلیدهای خوشبختی. مبحثی که خواهید شنید موضوع خلوت با خویشتن می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو جریان زندگی عادی ما، مخصوصا بشر امروز و به ویژه انسان فردا، دائما به بیرون از خودش دعوت میشه. عوامل گوناگونی در جریان زندگی او، تو محیط پیرامونی او قرار میگیره که او رو دائما به خودشون فرا میخوانن و دعوت میکنن. در این بین یک اتفاق بسیار ناگوار داره پیش میاد و اون عبارت است از غفلت انسان از خودش. گم کردن خودش، فراموش کردن خودش، به قول مولوی خانه ساختن در زمین دیگران، از خود بیگانگی، یه نوع الیناسیون. این اتفاقی است که متاسفانه داره میفته و باید برای این مسئله هم فکری کرد. در اون مسئله مولوی میگه که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. و در ادامش همون تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فردهی و امثال. خب این در زمین دیگران خانه کردن معناش اینه که ما فرصتها رو همه رو برباد دادیم دیگه، همه وقتها رو تلف کردیم، همه فرصتها رو از دست دادیم. بنایی فراهم آمده که مال ما نیست، چون در زمین دیگری است. البته در این مثال مورد خاص مولوی تطبیق میکنه، میگه که کیست بیگانه؟ تن خاکی تو. از اینجا شروع میکنه، میگه حتی تن تو نسبت به تو بیگانه است، نسبت به جان تو بیگانه است. نکنه همه عمر تو سرمایه گذاری کنی برای این تن، چون این نمیمونه، این بیگانه است نسبت به خود تو. وقتی یه لحظه ای فرا میرسه میبینی عجب تمام این سرمایه گذاری ها رو توی جای دیگه ای کردی که الان با تو همراه نیست، چون این با شما نمیاد دیگه. این بدن که تا آخر این مسیر با من و شما نیست، تا یه جایی هست، از اونجا با ما خداحافظی میکنه، ما باید ادامه راه رو خودمون بریم. یار خیلی با وفایی نیست. خب حالا قرار اون تو اون مثال این نکته دقیق بیان شده، ولی ما بدون توجه به این مصداق خاص کلی این عنوان رو میخواییم، در زمین دیگران خانه مکن، یعنی داره دعوت میکنه به شما که مواظب باشید مبتلا به از خود بیگانگی نشید، مواظب باشید ناخود رو خود نگیرید، به خودتون توجه کنید، خودتون رو کشف کنید، خودتون رو پیدا کنید، خودتون رو بشناسید، خودتون رو بسازید. استعدادهای خودتون رو شناسایی کنید، با شیوه های صحیح این استعدادها رو به ظهور و شکوفایی و آشکاری برسونید. خب این توصیه‌ای که داره میشه اینه. این توصیه جان کلام همه مکاتب الهی است. همه انبیاء الهی همین رو سفارش میکنن و قرآن عزیز حکیم هم همین رو سفارش میکنه که شما خودتون رو کشف کنید، بیابید، بشناسید و بسازید. خب این رو عرض میکردم که عوامل گوناگونی هستند در پیرامون ما که ما رو به خودشون فرا میخوانند، ما رو به سوی خودشون دعوت میکنن. به خاطر گستره بهره‌وری انسان از طبیعت و پیشرفت فناوری، هر روز هم که ما جلوتر میریم حلقه های تعلقات بیرونی برای انسان بیشتر میشه. دائما به قول باز مولوی، صد هزاران دام و دانسته خدا ما چو مرغان نحیف بینوا هر دمی افتاده در دامی نویم. اینجوری دیگه دور تا دور ما دامهای زیادی تنیده است، هر کدوم ما رو میخواد صید کنه به سوی خودش بکشه. این محیط پیرامونی ما این گونه است. تعبیر دیگه هم خود قرآن کریم داره، این تعبیر هم قابل تطبیق برای همیشه است برای محیط پیرامونی ما. فرمود ما پیرامون شما رو، یعنی دنیایی رو که شما درش زندگی میکنید، برای شما زینت دادیم. این آراسته شده، جاذبه های خاص خودش رو داره برای شما، شما رو به خودش دعوت میکنه. این البته در اون بیان قرآنی خیلی تفصیلی هم گفته شد، زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضه والخیل المسومه تا آخر. جلوه های مختلف زینت های دنیایی که دل از آدمی میبره و او رو به سوی خودش جذب میکنه و او رو به خودش وابسته میکنه. و ما میدونیم که هر رشته تعلقی بین ما و دنیا که بیگانه از ماست برقرار بشه، یه حلقه از اون حلقات از خود بیگانگی است که به پای جان ما و روح ما بسته شده. پس به هر چیزی که دل خواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. هر کدوم از این رشته های تعلق که پیش میاد، انسان گویا از خودش داره خرج میکنه برای بیگانه، همون میشه در زمین دیگران خانه کردن، بعدن به خودش میاد و حسرت ها خواهد خورد. خب یکی از راه های اصولی برای اینکه ما مبتلا به از خود بیگانگی نشیم، با توجه به اینکه توی این آشفت بازار و شلوغ بازار صداهای زیادی هست که همین صداها دارن ما رو به سوی خودشون فرا میخوانن و ما رو به سوی خودشون دعوت میکنن، حالا هم شیطانی هم رحمانی، آواهای گوناگونی پیرامون ما هست، مخلوط از همه راهی هست که ما رو به سوی خودش دعوت میکنه. خب در این بین برای اینکه ما بتونیم خودمون رو گم نکنیم، خودمون رو حفظ کنیم، خودمون رو رشد بدیم که همون کانون اصلی استعداد هاست و اینجاییست که اون گنج عرشی، خلاصه تعبیه شده تو همین خراب است، گنج میگن همیشه تو خرابه هاست، در همین خرابه بالاخره اون گنج عرشی که اینجا تعبیه شده، برای اینکه اینو بتونیم شناسایی کنیم، بهتر بشناسیمش، بتونیم توی این آشفته بازار از آسیب‌ها، از دستبردها نگهداریش کنیم و برای اینکه بتونیم استخراجش کنیم، به کارش بگیریم. صرف حفظ کردنش هم نیست، بلکه شکوفا کردنش، به کار انداختنش، بهره‌وری از او مهمه. برای اینکه این اتفاقات بتونه بیفته، ما باید امکان منظم بازگشت به خیشتن رو در خودمون داشته باشیم. یعنی دائم بتونیم به خودمون، یعنی همون خود الهی، دائما باید بتونیم بهش مراجعه کنیم، ببینیمش. این امکان در این شلوغ بازار در دنیا، اونم این شلوغ بازار امروزه دنیا، با تنها و تنها با خلوت با خیشتنه که فراهم میشه. به انسان موفق بشه با خودش خلوت کنه، میتونه به این هدف برسه، از این همه خطرات و مخاطرات هم نجات پیدا کنه. لذا در بیان امیرالمؤمنین علیه السلام، خلوت با خیشتن به عنوان اون سر خوشبختی و سعادت انسان معرفی شده. یعنی یکی از اون کلیدهای حسابیه که باب خوشبختی رو به روی انسان باز میکنه، خلوت. و خوشا به سعادت کسانی که بتونن از جوانی این کلید رو بهش برسن، چون باب خوشبختی رو به روی خودشون باز خواهند کرد. از جوانی انسان بتونه روی نکته دقیق و حساس بشه. اون بیان امیرالمؤمنین علیه السلام اینه. حضرت فرمودن از سعید، سعید یعنی همون خوشبخت، انسان کامیاب، کامروا. از سعید من وجد فی نفسه خلوتن یشتغل بها. فرمودن خوشبخت آن کسی است که در نفس خودش خلوتی بیابد و در اون خلوت به خود بپردازد. یشتغل بها، وجد فی نفسه خلوتن، یه خلوتی رو به وجود بیاره، پیدا کنه و در اون خلوت به خودش بپردازه. یشتغل بها، اصلا ملازم فهمید طبق این روایت نورانی گویا این خلوت سر خوشبختی است. از سعید من وجد فی نفسه خلوتن یشتغل، اصلا خوشبخت یک چون این کسی است، گویا غیر از این راه کسی به خوشبختی نخواهد رسید، غیر از این مسیر که برای خودش خلوتی داشته باشه و در اون خلوت به خودش بپردازه، به این خیشتن بپردازه. خب خلوت با خیشتن، حالا این آغاز سخن هست دیگه، از اینجا به بعد حالا این دیگه باید به اطراف مسئله پرداخته بشه. ما خواستیم عرض کنیم ما یک گوهر فوق‌العاده قیمتی و برجسته و تعبیر شاید دقیقش همونی بود که اصلا یک گنج عرشی رو پروردگار متعال در وجود هر کدام از ما تعبیه کرده و از طرف دیگه صداها و دعوتهای فراوانی هست که ما رو به بیرون از خودمون دعوت میکنه، یعنی به ما آدرس غلط میده، راه غلط نشان ما میده. خوشبختی اینجاست، جای دیگه به ما آدرسشو میدن و نشانشو میدن. درسته ما تا هممون طالب سعادت و کامیابی و خوشبختی هستیم، ولی نشانیش رو توی شیرین کامی های معمولی دنیایی و طبیعی و شهوانی و امثال اینها مثلا آدرسش اونجاها به ما میدن. توی پیدا کردن منصب دنیایی و جاه دنیایی و امثال اینها به ما نشانیشو میدن، توی بهرمندی های ظاهری فراوان به ما نشانیشو میدن، توی بازی های دنیایی که دور ما کم نیستند، هی هر روز هم به نوعی اضافه میشن، این لهو و لعب، هی تو قرآن میفهمد انما الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر، دنیا اینه دیگه، هر روز یه بازی تازه، یه بازی جدیدی درست میشه و سرگرمی تازه‌ای که انسان رو به خودش جلب میکنه و جذب میکنه. وسط این آشفت بازار، این گنج عرشی مورد غفلت قرار میگیره، مورد بیتوجهی قرار میگیره، اصلا یادمون ازش میره، ازش غفلت میکنیم و ممکنه فرصت، چون از طرفی هم ما فرصت کم داریم توی دنیا دیگه، انسان یه بخش زیادی از فرصتاشو برای شناسایی و اکتشاف و استخراج این گنج همه رو از دست بده، یه وقتی به خودش بیاد که دیگه فرصت زیادی نداشته باشه، یا کم بتونه بهرمند بشه، یا خدای نخواسته اصلا بهرمند نشه. خب طبق این مبنا، خوشبخت اون کسی است که بتونه خودش رو، این خود آسمانی ملکوتی ربانی رو، این فطرت الهی رو زودتر بتونه کشف کنه، بشناسه و بهش برسه، رسیدگی کنه و بسازه. خب این چگونه امکان پذیر هست؟ وقتی که شما موفق بشید به خلوت، یعنی تا ما خلوت نکنیم بین خودمون و خداوند، یه فرصت خلوتی برای خودمون نداشته باشیم، ما به هیچ کدوم از این نکته ها نخواهیم رسید، نه در اون اکتشاف، نه در استخراج، نه در شناسایی و کشفش، و نه در استخراج و بهره‌وریش، اصلا توفیقی نخواهیم داشت. این خلوت به ما این فرصت رو میده که ما بهتر ببینیمش، بشناسیمش و بتونیم او رو در مسیر صحیح ازش استفاده کنیم، پرورشش بدیم، میدان براش فراهم کنیم، تغذیهش کنیم. خب این در اون خلوت امکان پذیره. لذا میبینید اینجا امام علیه السلام خلوت رو سر خوشبختی معرفی میکنن. از سعید و من وجده فی نفسهی، در درون خودش یه خلوتی رو بیابد، یشتغل و بها، در اون خلوت به خودش بپردازه که من کیستم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، بالاخره من مسافر کدام مقصدم، از کجا آمدم، مبدا سیر من کجاست، مقصدم کجاست، چرا آمدم، کارم اینجا چیه، اینا پرداخت میخواد دیگه، بررسی میخواد. واقعیتی به نام مرگ به زودی منو در خواهد یافت. مرگ قضیهش چیه؟ چه نسبتی با من داره؟ چه نسبتی بین من و مقصدم برقرار میکنه؟ بین من و شرایطی که الان هستم چه وضعی درست میکنه؟ خب اینا رو اونجا ها میشه پیداش کرد، در همون خلوت. خب پس ما این خلوت رو سر سعادت میدونیم. اگر هم بگیم کلید خوشبختی، میخوایم بگیم که یه شاه کلیده، یعنی یه فرصتی است این خلوت که شما درش میتونید کلیدهای خوشبختی رو پیدا کنید، یعنی به شما این فرصت رو میده برای پیدا کردن اون کلیدهای گوناگونی که میتونن ابواب دیگری از سعادت رو به روی شما باز کنن. خب این یه بیان کلی درباره خلوت. از اینجا به چند نکته من سریع‌تر اشاره میکنم که بتونیم به یک جنبندی از این بحث انشالله برسیم. این خلوت که از او سخن گفته شد دارای مراحل گوناگونی است. اوائل کار ما باید این خلوت رو بسازیم، براش برنامه ریزی کنیم، به امید خدا بعدها به تدریج به شرایطی خواهیم رسید که این خلوت بر جلوت ما به اصطلاح چیره بشه و حاکم میشه. وقتی پیش بریم، یعنی خود به خود به یک به اصطلاح لحظاتی با خودمون و خدای متعال خواهیم رسید که اون لحظه ها، اون آنات غلبه داره بر همه فرصت های دیگه ای ما. وقتی هم که دیگه ما بیرون میریم، بیرون از خودمون سفر میکنیم، با او سفر میکنیم، دیگه تو اون خلوته هستیم. یه خلوتی خواهد بود اینقدر با جاذبه، پر جاذبه، که تو هر جلوتی، تو هر شلوغی ما قرار بگیریم باز با او هستیم. هیچ شلوغی دیگه نمیتونه ما رو از او غافل کنه. این نتیجه است، این بعدها پیش میاد. این حالت رو دوستان عزیزم در فرهنگ اسلامی بهش میگیم حالت به اصطلاح دائم الذکر بودن. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این که من در میان جمع و دلم جای دیگر است، یعنی من تو شلوغی هستم، با دیگران هستم، با دیگران میگم، میخندم، معاشرت میکنم، به زندگی عادی خودم مشغولم، فعالیت‌های گوناگون اقتصادی، مادی، دنیایی، امثال اینها هم دارم، همین کارا رو دارم انجام میدم، ولی در همه این حالات با او هستم، او رو گم نمی‌کنم. این نتیجه یک اقدام مداوم، منظم، برنامه ریزی شده پیگیری است که ما رو به اون حالتی برسونه که دیگه خودمون رو گم نکنیم، ولو تو آشفته بازار دنیا، تو این شلوغ بازار حضور داشته باشیم، تو متن این شلوغی ها باشیم، ولی در اون خلوت سیر کنیم، از او جدا نشیم. این محصول شیرین به اصطلاح یه کار مداومی است که انسان باید داشته باشه، یعنی مداوم باید این حالت ذکر رو، همون خلوت رو در خودش تقویت بکنه، یعنی تو اون خلوت این حالت ذکر رو تجربه کنه، این تجربه رو قوی کنه، قوی کنه، قوی کنه، تا اونجا که اون غیب ما و درون ما و باطن ما و خلوت ما حاکم بشه بر بیرون ما، ظاهر ما، شهادت ما و محیط عادی زندگی ما. وقتی این اتفاق افتاد و اون درون غلبه کرد و اون حالت به اصطلاح ذکر در ما غلبه کرد، اون وقت دیگه ما تو محیطای بیرونی هم که باشیم آسیب نمیبینیم. خب پس نتیجه این میشه که این خلوت رو ما باید بسازیم. الان مسئله عمده اینه، این خلوت رو باید ساخت، باید فراهمش کرد، باید به دستش آورد، و برای ساختن و به دست آوردنش ما باید سرمایه گذاری کنیم، باید وقت بگذاریم، باید تو جدول برنامه هامون حتما این رو ببینیم. یعنی یه لحظاتی که فقط من باشم و من باشم و من باشم و او، همین. به افکار دیگه راه ندیم، به خواطر دیگه راه ندیم، به چیزهای دیگه میدان ندیم، یه خلوتی برای خودمون بسازیم. وقت در اون خلوت خیلی اتفاقات میفته، خیلی کارها رو ما میتونیم در این خلوت پیش ببریم. مثلا ما در این خلوته که میتونیم به اون گوهر ربانی وجود خودمون توجه کنیم، خود این توجه. در این خلوته که ما میتونیم به گذشته و آینده خودمون فکر کنیم. در این خلوته که ما میتونیم اعمال خودمون رو محاسبه کنیم، کارهای مختلف خودمون رو بیاریمش محک بزنیم، نمره بهش بدیم، بسنجیم، کارهایی که ما رو به اون هدفهای بزرگ نزدیک میکنه اینها رو تقویت کنیم، کارهایی که ما رو از اون هدفهای اصلی، از نزدیک شدن به خدای متعال دور میکنه، میتونیم اون کارها رو تضعیفش کنیم، حذفش کنیم، بخوایم توبه کنیم، با این شیوه میتونیم، یعنی جبران همین نواقص و کاستی ها. بخوایم خدمتتون عرض کنم طرح تازه‌ای برای رشد معنوی خودمون فراهم کنیم، با این خلوت امکان پذیره. میخوایم میزان پیشرفتمون رو محاسبه کنیم، با این خلوت امکان پذیره. میخوایم مراقبت کنیم که دائم در مسیر هدفهای متعالی گام برداریم و جذب آواهای شیطانی نشیم تو این دنیا، خیلی خوب، باز تو این خلوت این امکان پذیر هست. ملاحظه میفهمید؟ یعنی این خلوت بین ما و خدای متعال و اون لحظات ناب چقدر خیر و برکت داره. تو همین خلوته که شما میتونید بهترین تصمیم ها رو بگیرید، تو همین خلوته که میتونید بهترین راه ها رو برای رسیدن به بهترین هدف‌ها شناسایی کنید. تا همین خلوت که شما میتونید خسارت‌های گوناگون رو هم شناسایی کنید و خودتون رو از اون خسارت‌ها حفظ کنید. پس ببینید یک نقطه حساس به شما میره که من ازش تعبیر کردم بر اساس اون روایت امیرالمومنین علی صلوات و سلام به سر خوشبختی. اگر هم گفتیم کلید قابل مقایسه با خیلی از کلیدهای دیگه نیست، یک کلید حسابیه که خیلی از این درها رو به روی ما باز خواهد کرد. خب این خلوت باید پس براش برنامه ریزی بشه، باید براش وقت گذاشته بشه. اما همون گونه که عرض کردم خدمتون، یه مدت زیادی البته اگه ما موفق شدیم به این خلوت اعتنا کنیم و این فرصت رو برای خودمون حتما بگذاریم و براش سرمایه گذاری کنیم، بعدها به یه حالی خواهیم رسید که در شرایط بیرونی در جمع هم که قرار بگیریم، اون به اصطلاح حالت درونی و توجه ما برای ما حفظ خواهد شد. این دیگه در یک تلاش دائمی اتفاق خواهد افتاد، خیال نکنید خیلی زود به دست میاد. اون از نتایج درخشانی است که ما باید بعد از جهاد و تلاش و کوشش فراوانی که انجام خواهیم داد بهش برسیم. اوائل هم شیطان نمیذاره به آسانی شما به این خلوت برسید. این همون فرصتی است که میگیم مثلا یه ربع 20 دقیقه وقت بگذاریم، مثلا قبل از این که بخوایم بخوابیم بشینیم یه حسابی کتابی، من امروز چه کاره بودم، چه کار کردم، چه کار نکردم، برنامه داشتم نداشتم، برای رشد معنوی خودم قدمی برداشتم برنداشتم، مبتلا به چه خسارتهایی شدم نشدم. مگه انسان میخواد تو این خلوت به خودش بپردازه و توجه کنه و اگر کشف کنه خودش رو و آسیبهایی که احیانا از این ناحیه وارد شده، منافعی که رسیده، اینا رو به دست بیاره، راه تعالی خودش رو پیدا کرده، شیطان نمیخواد بگذاره شما به این برسید. یعنی به این لحظه که در این لحظه این همه خیر و برکت نهفته است، خب نمیخواد بگذارش این اتفاق بیفته. امشب نمیشه، فردا شب خسته میشیم، پس فردا شب میگیم حالا یه شب دیگه، دو شب رو با هم دیگه محاسبه میکنیم. نوعاً عزیزانی که سعی میکنن این لحظات خلوت رو برای خودشون فراهم کنن، موفق به آسانی موفق نمیشن. یعنی خیلی باید تلاش کرد، خیلی باید برنامه‌ریزی کرد، دوباره باید این رو کنترلش کرد که ما بتونیم در جریان عادی بالاخره بهش برسیم. آسان نیست، ولی اگر تمرین کنیم به قدری شیرینه این لحظات که حلاوتش میتونه تمام محیط زندگی ما رو شیرین کنه. این فرصت‌های خاص که ازش تعبیر کردیم به خلوت، منتها همون جور که از متن بحث ما هم پیدا شد، ما اصلا مروج عزلت نیستیم. یعنی کنارگیری از مردم، ترک کردن دنیا، جدا شدن از مسیر طبیعی زندگی، این رو اسلام عزیز و خدای متعال اصلا توصیه نمی کنه به شما. اونی که به شما توصیه می کنه خلوت با خیشتنه در متن جریان زندگی. یعنی شما تو وسط میدان زندگی حاضر باشید، اما خودتون رو گم نکنید، خودتون رو داشته باشید. علیکم انفسکم، اگه شما خودتون رو داشتید، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، دیگران گمراهان و همسال اینها به شما ضرری نمیتونن بزنن اگه شما حاضر باشید توی اون خلوت. اگه اونو شما نداشته باشید، البته هر پژواکی میتونه شما رو به مسیر دیگه‌ای ببره و شما رو از مسیر صحیح زندگی و تعالی و سعادت خودتون دور کنه. پس این خلوت رو برای خودمون طراحی کنیم. الان این خلوت رو که شما بر خودتون طراحی میکنید با نیت برنامه ریزی، محاسبه و به صورت کنترل وضعیت روزانه خودتون در ارتباط با اعمال و فعالیت‌ها، یعنی از اعمال خودتون میتونید شروع کنید که راحت تره برای حساب و برنامه ریزی و امثال اینها، بعد به تدریج به اخلاق خواهید رسید، بعدم میرید اون طرفتر انشالله درباره ذات و سر خودتون هم انشالله میتونید تصمیم بگیرید. و در همه این مسیر ما نیازمند مدد الهی، توفیق الهی و کمک مربیان خردمندی هستیم که به ما کمک بکنن ما بتونیم از این فرصت‌هایی که میسازیم انشالله خودمون رو بسازیم و استفاده کنیم به فضل الهی. امیدوارم که پروردگار متعال این توفیق رو هم نصیب همه ما بفرماد. و نکته آخر من این هست که بچه های عزیزم، هر چی که زندگی بشر جلوتر میره به این خلوت نیازش بیشتر میشه، چون همونجور که گفتم شلوغی پیرامونی ما بیشتر میشه و امکان از خود بیگانگی و خود گمگشتگی برای بشر بیشتر میشه. بنابراین ما به این خلوت برای شنیدن صدای او نیازمندیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.